دغدغه‌مند فرهنگی، به خاطر اینکه هر سال به سبب رویدادهایی که اتفاق میفته در جهان، اینها اربعین رو به آن گونه و با یک پیام اجرا و تلقی میکنن. اشاره میکنم به اون سالی که جسارت شد به ساحت مقدس قرآن کریم، بسته بنی عامر وقتی به کربلا رسید و وارد بنی حرمین شد، چند صد نفرشون رو آماده باش قرار داده بود و تمرین داده بود که وقتی که به بنی حرمین میرسه با پلاکارد هایی مفروش کنه سطح بنی حرمین رو، و وقتی تصاویر هوایی از بالا گرفته میشد میدن که آیاتی از قرآن، از سوره توحید یا تصویر جلد قرآن رو اینها هماهنگ زیبا با یک پیام واحد و تسمو به حبل الله اون سال تمایش دادن. اون سال هم پرچم‌های رو همراه داشتن و با مصله‌های شعرهای فارسی در کنار شعر عربی یک اتحاد و یک وحدتی رو بین تمام اقوام و قومیت‌ها و به خصوص به کشور ایران و عراق به نمایش گذاشتن. خدا همه این جوار رو معجول بداره و ما ناظر شما هستیم. در کنار من جناب آقای دکتر حسامی هستن.
بله،
ما افتخار همراهی بهشون داشتیم از دیروز که چهار کاظمان رفتیم و ناظر شما بودیم. میخوام از ایشون هم بپرسم، صبح که با ما همراه بودن زیارت، این دسته رو، این فضا رو، این مهمان نوازی رو چجوری دیدن؟
بسیار خوب سلام. میشنویم مشتاقانه
شنوندگان برنامه سرزمین من، صدای شما رو میشنوم.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان محترم. اون چه که ما دیدیم فقط مملو بود از عشق و محبت به اهل بیت، و این دیگه قومیت نمیشناسه، اقوام مختلف، افرادی از کشورهای متفاوت، زبانهای متفاوت، همگی متوجه حرم آقا بودن، حرم حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام، و همه یک دل، واقعا عشق از چشم همه میومد، ما نظارگر اونها بودیم، فرق نمیکرد که این آدم از کجا اومد، همه یک دل جلوه وحدت مسلمین رو اینجا ما دیدیم، یک دل داشتن، متوجه بودن به سمت مولاشون، آقاشون، و به نظر من این یه جلوه آشکار از مقدمات ظهور حضرت بقیت الله میتونه
باشه.
انشاءالله با امید خدا که همه متوجه اون اتفاق عظیم هستن، و امیدوار هستیم که خداوند قسمت ما بکنه که توی عمر کوتاهمون شاهد و نظارگر ظهور آقامون باشیم.
انشاءالله که همطور باشه. برنامه ما سرزمین من در آستانه حرمین حسینی میتونه یک پیام واحد داشته باشه که سرزمین همه ما و همه این معناها که
آقای مسترالامور، متاسفانه صدای شما رو دیگه با کیفیت خوبی نمیشنویم. در آیین پیاده روی اربعین واقعیت این هست که قصه های عاشقی و روایت های ارادتمندی اقوام گوناگون که دل در گروه عشق حضرت حسین علیه السلام دارن بسیار دیدنی و شنیدنی است. خوش به سعادت شما، انشاءالله که حظ ببرید به اندازه کافی و نائب و زیاری تک تک ما آرزومندان هم باشید. خدا حافظتون. و ما همچنان با شماییم در سرزمین من.
مسجد جامع کرمانشاه غلامی.
از شما پرسیده بودیم کدام یکی از این مساجد از مساجد دوره آل بویه است، مسجد تاریخانه دامغان، مسجد جامع کرمانشاه یا مسجد کبود تبریز؟
گزینه سه مسجد کبود تبریز هستش. با سلام و خسته نباشین، جواب شما گزینه شماره یک معصومه گودرزی از کرج. خدا حافظ.
سلام به برنامه وزین سرزمین من. گزینه سه درست می باشد.
پاسخ مسجد جامع کرمانشاه غلامی.
پاسخ مسجد کبود تبریز. با عزت و با اقتدار باشین.
سلام علیکم. گزینه 3 مسجد جامع کرمانشاه به نظر بنده گزینه صحیحه. تو مسجد تاریخانه دامغان مال اوایل اسلام، مسجد کبود تبریز هم اگر که من میدونم مال زمان سلجوقیانه، پس گزینه 3 میمونه که مسجد جامع کرمانشاه. حسین زاده هم از تهران.
شما هم مایل به مشارکت هستید 3558 و 220485 در اختیارتونه. آقای کلهور برامون پیامک فرستادن، خانم کرمی برامون پیامک فرستادن، آقای محمد رضا از تهران برامون پیامک فرستادن، همینطور آقای رضا حکیم از مشهد مقدس. محمد رضا آقا جانی شنونده ما از رشت هستن، شنونده با شماره 902-7051 برامون پیامک فرستادند، همینطور شنونده دیگری با شماره 912-3581 و خانوم پیمانی از خمینی شهر. سرزمین من
آوان
عزیز، در بخش آوان درباره دژها و شاید کاخها صحبت کنیم. مفهوم امروزی کاخ حالا با مفهومی که این کلمه در گذشته داشته باید توجه داشته باشون که متفاوته. در گذشته بناهای منفرد با نوعی معماری برتر از دیگر بناها احداث می شده که خب کاربریهای متفاوت و متعددی هم داشته. مثلا ممکن بوده که زمانی به عنوان معبد و نیایشگاه و یه وقتی هم به جای قلعه دفاعی یا حتی برای سکونت حکمرانان استفاده بشن. به تدریج ماهیت این بناها تغییر پیدا کردن و کاخها یا قصرها مقر حکومت سلسله های مختلف شدن. آقای دکتر مجدی در بخش آوان امروز و احتمالاً این هفته قرار هست درباره همین کاخها و قصرها و دژها برامون بگن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سپاسگزارم. درود بر شما و شنوندگان.
بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خب اول ببینیم که چه کسی پیدا شد در تاریخ در کاوش باستان شناسی منظورم، چون تاریخ مکتوب میدونید همه چیزو به ما نمیگه. مثلا ما دیگه نمیتونیم کتابایی که مثلا فرض کن مرحوم پیرنیا رو دیگه ما نمیتونیم به عنوان مرجع بپذیریم، کهنه شده دیگه. خب حالا میریم سراغ حفاری‌های همین 20 سال اخیر، 30 سال اخیر. یه سری مهر پیدا شد، آثاری پیدا شد که یک شخصیتی رو نشون میداد در بین‌النهرین که این یک عصایی داشت، یک کلاهی داشت، یک حالت اقتدار، یک پن از حضور شما در نبرد با شیران مثلا یه همچین شخصیت بهش میگن شاه کاهل اصطلاحا. این مال دوره کی هست؟ مال هزاره چهارم قبل از میلاده، چهارم پنجم، یعنی دوران مصر. خب این شخصیت، یعنی اولین شخصیت مختلف تو مصر ما نارمه رو داریم. این دورانیه که در واقع دین و میشه بگیم که دنیا، یعنی حاکمیت دنیوی، اینا میاد با هم درآمیخته میشه و کم کم بناهای حکومتی رو بعد از این ما هم در شوش، هم در از بودش ما اروک و شهرهای میان رودان و حتی حالا در مناطق دیگه شاهد هستیم. ما در ایران اگه بخوام مثال بزنیم، مثلا شما حسنلو رو نگاه بکنید، یک بخشی از دژی هست که یک تالار خاصی داره. مثلا بهترین مثالی که میتونم بزنم تخت جمشیده. شهر ستون چرا به وجود میاد توسط خشایارشا، یا مثلا چرا آپادانا؟ به خاطر اینکه هدفشون تعامل با مردمان بوده.
بله.
حالا در دوره اسلامی ما اگر توجه داشته باشیم، وقتی مساجد ساخته میشه، مساجد مثلا در ایران مثل مساجد سوریه و میان رودان و شرق آناتولی نیستش که خیلی طول میکشه تا به اون حد برسه که به اون بناهای معظم تبدیل بشه، یکی دو قرن حداقل بیشتر شاید هم طول میکشه. اما تمام کارهایی مثلا فرض کنیم کارهای قضاوت، کار از حضور شما رسیدگی به امور مردم،
یعنی کارهایی که مواجه با مردم بودن در واقع،
حقوق مردم رو بخواهد ادا بکنن، در مساجد انجام میشه.
بله.
مدت های طولانی. و ما در ایران من فکر کنم از دوره سلجوقی شاید باشه که ما مثلا این تفکیک بین دین و دنیا یا دین و در واقع دولت به این معنا کم کم بیشتر میشه، که ما مثلا آلیقاپور رو داریم در دوره صفویه که کاملا یک بنای حکومتی است، روبروش مسجده. نگاه کنیم شما وقتی تشریف ببرید آلمان، چون زیاد اونجا رفتم،
بله.
شما وقتی میریم بالا یهو میبینید یک گنبد بسیار زیبایی جلوی شماست که مسجد خانواده خود شاه، مسجد خصوصی بوده، مسجد شیخ لطف الله، فراموش نکنیم اینو، همه مردم توش راه نداشتن. پس این در واقع جدا میشه. مثلا شما اون محور نقش جهان رو تشریف ببرید، اون ور بازار، این ور مسجد، مسجد بزرگی هم هست.
بله.
این کم کم بناهای حکومتی در واقع تا دوره قاجار، که مثلا ما کریم خان زند، حتی دوره زندی قبل از قاجار میبینیم که کاملا مثلا میاد یک دولت خانه‌ای درست میکنه و کار مردم در اونجا رسیدگی میکنه.
بسیار خوب، متشکرم از شما. بازم درباره این موضوع صحبت میکنیم بگی در ادامه هفته، درسته؟ انشاءالله. سپاس و خداحافظ.
موفق باشید.
سیزده و 41 دقیقه است و با ادامه سرزمین من همراه شماییم با این پرسش. کدام یکی از این مساجد از مساجد دوره آل بویه است؟ مسجد تاریخانه دامغان، مسجد جامع کرمانشاه یا مسجد کبود تبریز؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ در اختیار شماست. آقای خانم قبادی از فردیس برامون پیامک فرستادن، خانم مرزی از قم، آقای مسلم معارف وند، همینطور آقای یار احمدی از بروجرد و خانم نصیر زادگان از تهران. متشکرم از مشارکتی که شما عزیزان در برنامه دارید. حالا وقتشه که به سراغ تقویم بریم. خب ماه پایانی تابستان هم از راه رسیده، امروز سوم شهریور ماهه و طبق روال برای مرور مهمترین رخدادهای این برگه تقویم آقای مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ همراه میشیم. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، لطفاً بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردکاری و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه. در خدمت
متشکرم. بفرمایید.
خدمت هستم که خب امروز روز مهمی در تاریخ معاصر ایران هست، که در واقع تاریخ معاصر ایران رو به قبل و بعد از اون تقسیم میکنن و اون سوم شهریور 1320 هست که ایران اشغال شد و نیروهای بریتانیا و شوروی از شمال و جنوب وارد ایران شدند و خب بهانه این بود که ایران در واقع به آلمانی ها اجازه حضور داده و این بهانه بود، در واقع بیش از یک بهانه نبود و متاسفانه همچنان بعضی از افراد همچنان بر این موضوع تاکید میکنن که به خاطر اینکه رضا شاه متمایل به آلمانی ها شده بود، شوروی و بریتانیا به ایران اخطار دادن و بعد از اون که این اخطارها نادیده گرفته شد، ایران رو اشغال کردن، در حالی که در ایران بعد از اینکه جنگ جهانی دوم شروع شد سعی بر بیطرفی داشت.
بله.
و حتی رضا شاه سعی کرد که یک پیمان دفاعی با بریتانیا امضا بکنه.
بله.
چون نگران در واقع حمله شوروی به ایران بود. و نکته جالب اینجاست که زمانی که استالین و هیتلر متحد یکدیگر بودند، هر دو در واقع یک خطر برای ایران محسوب می شدن. و زمانی که در بعضی از رسانه ها و محافل سیاسی از تهدید ایران توسط شوروی گفته می شد، آلمان ها می گفتن که این تهدید شایعی هستش که ساخته و پرداخته بریتانیا هست.
بله.
و حتی رادیو برلین که توسط بهرام شاهرخ اداره می شد، گوینده و تعیین کننده برنامه های رادیو برلین به زبان فارسی بود، علیه رضا شاه صحبت میکرد. و زمانی که هیتلر اتحادش با استالین رو پایان داد و به سمت شوروی در واقع نیروهاش اومدن و شوروی مجبور شد با بریتانیا متحد بشه، حالا این تهدید آلمان بودش که در محافل اومد و دیگه متحدین سابق دشمنان جدید شدن و دشمنان سابق متحدین جدید. و اینکه خب از تیر ماه 1320 در واقع به ایران اخطار میکردن که اتباع آلمانی که در ایران هستن بایستی اخراج بشن، و آماری که میدادن بر اساس اسناد و مدارک آمار دروغی بود، آمار که در واقع بریتانیا ارائه میداد بیش از اون چیزی که از اتباع آلمانی در ایران بودن بود. و نکته دیگه اینه که رضا شاه برای حتی گرفتن بهانه از دست بریتانیا، آلمانی ها اتباع آلمانی از مناطق نفتی رو اخراج کرد. و حتی همون ابتدایی که آلمانی ها به ایران اومدن، یک تبصره‌ای که در مورد ورود اونها به ایران وجود داشت این بود که عضو حزب نازیسم نباشن. و ولی خب چون ایران در واقع پل پیروزی بود، همچنان که بعد از اشغال ایران و جنگ پایان جنگ به نفع متفقین شد، ایران پل پیروزی نام گرفت. و خب ایران در واقع پل پیروزی بود که بایستی اشغال می شد و برهه جدیدی در تاریخ ایران شکل گرفت، کمیتونی که عرض کردم در واقع به عنوان شهریور 25 و بعد تقسیم شد. و خب در حالی که اعلام شد که نیروهای مسلح ترک محاربه بکنن، اما خب بودن کسانی که در مقابل نیروهای اشغالگر ایستادن، از جمله سه نیروی نظامی، یه ژاندارم که در پل جلفا مقاومت کردن که مسیب محمدی، سید محمد راسی و عبدالله شهریاری، اینها سه جوان مرد ایرانی بودن که در مقابل نیروهای روس مقاومت کردن و به شهادت رسیدن. و در جنوب ایران هم فرمانده نیروی دریایی ایران غلامعلی بایندور که در واقع ایشون از نظامیان تحصیل کرده بود که از سال 1315 تا سال 1320 فرمانده نیروی دریایی ایران بود، از سران پدرش از سران طایفه بایندور بیجار گروس بود و ایشون از نظامیانی بود که دو کتاب هم داره، یکی کتاب خلیج فارس و دیگری جغرافیای خلیج فارس. و برادرش هم یدالله در شمال ایران توسط نیروهای شوروی به شهادت رسید. اما نکته اینجاست که در واقع شهریور بی یک برهی بود که گفت کشور ما اشغال شد و متاسفانه نیروهای اشغالگر تا مدت 5 سال در ایران باقی بودن.
متشکرم از توضیحات شما و بازون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
از شما پرسیدیم کدام یکی از این مسجدها از مساجد دوره آل بویه هستند؟ تاریخانه دامغان، مسجد جامع کرمانشاه یا مسجد کبود تبریز؟
سلام، گزینه سه مسجد جامع درست باشد. تیمورزاده هستم از تبریز.
سلام، گزینه سه قبولتبی از بوجه.
۳۵۸۲۲۴۸۵ در اختیار شما هم هست. آقای نازمی از تهران برامون پیامک فرستادن، آقای حیدریانی از مرارت شنونده ما هستند، همینطور خانم ریحانه از کرمانشاه و شنونده دیگری با شماره ۹۳۳۵۲۱۸. سرزمین من، سرزمین سرافرازی.
تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی به روایت دکتر مجتبی فردوسی پور.
چند روزی هست که درباره آنچه که بر فلسطین رفت و زمینه‌های پیدایش رژیم صهیونیستی با آقای دکتر فردوسی پور، کارشناس ارشد سیاسی، همراه شدیم و صحبت‌های ایشون رو شنیدیم و حالا هم در برنامه امروز باز ارتباط تلفنیمون باشون برقرار شده. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما شنوندگان محترم عرض ادب و احترام و سلام دارم. عرض میشه فیروز صحبتایی که داشتید به جنگ 1967. عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز که جنگ 67 یا جنگ 6 روزه در واقع جنگی بود که اسرائیل به دنبال ایجاد عمق استراتژیک بود بعد از اشغال فلسطین اشغالی. خب کشورهای عربی هم به این صراحت افتادن که اسرائیل رو دچار غافلگیری بکنن. در سال 1973 میلادی کشورهای عربی با هم متحد شدن. اگرچه متحد شدن، اینا به دنبال ایجاد اتحادیه عربی بودن که در واقع یک جمهوری عربی تشکیل بدن که ارتش متحد داشته باشه، اما نتونستن دست به همچین اقدامی بزنن. ولی به طور کلی اون چه که حاصل شد این بود که ارتش مصر و ارتش سوریه متفق القول در کنار هم وایستادن و یک ارتش واحدی رو تشکیل دادن و در یوم کیپور که عید یهودی ها هست، مثل 7 اکتبر همین امسال که اتفاق افتاد در وضعیت غزه، جنگ 1973 در عید کیپور بود و در ماه مبارک رمضان مسلمون ها بود و شبیخون ارتش های مصر و سوریه به اسرائیل سبب شد که 2500 تا 2600 کشته اسرائیل بده برای اولین بار دچار غافلگیری شد. ولی در این حال ارتش های عربی یعنی مصر و سوریه شکست خوردن و این جنگ با شکست تموم شد. با پایان گرفتن جنگ 1973 تقریبا دایره جنگ های کلاسیک ارتش های عربی و رژیم صهیونیستی پایان پذیرفت. بعد از این میرسیم به خیانت در واقع سادات بعد از مرگ جمال عبد الناصر که فروکش کردن جنگ ها و منازعات عربی اسرائیلیه و رسیدن به سازش کمپ دیوید به عنوان اولین سازش ننگین با رژیم صهیونیستی از طرف عرب ها و رژیم وقت مصر یا دولت وقت مصر. انشاءالله در برنامه آتی دنباله برنامه رو پی خواهیم گرفت.
انشاءالله. از توضیحاتتون سپاسگزارم. خدا حافظ.
خدا
حافظ. متشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید و این مجله شنیداری رو ورق می‌زنید. 13:55 به وقت سرزمین من.
آن سوی تاریخ.
دوستان عزیز، انفجار دفتر نخست وزیری در 8 شهریور ماه سال 60 باعث شهادت دو یار دیرین امام و انقلاب، دو اسوه علم و تقوا، شهید رجایی رئیس جمهور و شهید باهنر نخست وزیر شد. اونها که نمونه های کامل از دولت مردان مردمی بودن و این رخداد منجر شد به اینکه در تقویم ما از 2 تا 8 شهریور ماه هفته دولت نامگذاری بشه، همینطور به منظور آشنایی مردم با فعالیت ها و بیان اهداف و برنامه های دولت. در بخش آن سوی تاریخ این هفته قرار هست از جناب آقای ساجدی درباره این رخداد و حواشی اون و هفته دولت بشنویم. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم مجری محترم، برنامه خودتون زخت خیر در خدمت شما هست.
متشکرم، لطفا بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که سوالی که مطرح هست که چرا شهادت مرحوم شهید رجایی و باهنر به عنوان هفته دولت ازش یاد میکنن، چه ویژگی داشت که هفته دولت یاد شد؟ اگر بخوام ویژگی ها رو بشتریم به چنده قسمت میرسه. اگر به جزو فرمی ما هر روز یک از این ویژگی ها رو برای شما و شنوندگان مطرح میکنیم. یکی از ویژگی های مختص دولت شهید رجایی افتخاری بود که ایشون داشت مبنی بر تشکیل هیئت دولت مشترک حزبی دولت و استانداران. این از ادعاهات مرحوم شهید رجایی بود. خود منم در چندین به این جلسه ها شرکت داشتم. ببینید، یک استاندار پرس در یک نقطه دور افتاده شاید هرگز تشکیل هیئت دولت نبینه، یک وزیری شاید هرگز ندونه که در فلان استان دور افتاده چه اتفاقی داره.
بله.
یکی از ادعاات که مرحوم شهید رجایی داشت که آقا ما یک بار هیئت دولت مشترک با استاندار در یکی از استانها باشه، یعنی هر ماه وزرا میرفتن در یک استان با اتفاق خودش نخست‌وزیر بررسی میکردن. یکی از این ویژگی های آقای رجایی این بود. ببینید، اگر آقای رجایی ماندگار شد به خاطر اینکه خودش مطابق با پایین‌ترین قشر جامعه زندگی میکرد. من بارها خونه ایشون رفتم، بارها در دفتر کار ایشون بودم، هر آنچه که میگفت با آنکه عمل میکرد یک بود. پس بنابراین معتقد بود که در دور افتاده ترین اقصا نقاط کشور باید وزرا و استانداران و فرمانداران مطابق با نفر اول کشور در تهران زندگی کنند. این نیاز به این سرکشی بود، مضافاً بر اینکه همه وزرا بدونن که نیازهای استانهای مختلف چه خواهد بود.
بله.
و همه استاندارها بدونن که وزرا در چه شرایطی میتونن تصمیم گیری کنن برای کمبود مایحتاج مردم، آب، برق، گاز و نقصانها و کمبودهایی که وجود دارن.
بله.
پس بنابراین یکی از ویژگی های ماندگار دولت رجایی که او رو ماندگار کرد تشکیل هیئت دولت مشترک ویژه استانداران و وزرا بود. این ماجرا ماندگار شد و متاسفانه بعد از اونم دیگه کنسل شده نشد. ای کاش وزرای ما، رؤسای جمهور ما به این مسئله پا بشکنن و این مسئله رو ادامه بدن که یکی از اتفاقات بسیار مهم به دولت مرحوم شهید رجایی بود. اگر جلسات آتی ویژگی های دیگر این مسئله رو برای شما و شنوندگان برخواهید.
بسیار خوب، انشاءالله. متشکرم و خداحافظ شما.
قربان شما، خداحافظ.
فرصت برنامه امروز به پایان رسید. پیش از خداحافظی عرض کنم که پاسخ صحیح پرسش ما مسجد جامع کرمانشاه بود. تاریخانه داغم که خب متعلق به صدر اسلام هست، مسجد کبود هم در تبریز متعلق به دوره تیموریان، پس پاسخ صحیح که به دوره آل بویه مربوط می شد مسجد جامع کرمانشاهه. متشکرم که شنیدید و خداحافظ.